الله الرحمن الرحیم. صلوات و سلام خدا بر نبی مکرم و اهل بیت مطهرشان که لحظه ای از جهاد جدا نشدند. درود خدا بر علمای مجاهد اسلام و درود خدا بر بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی که امتی را از اسارت و حقارت چکمه های استکبار جهانی رهایی بخشید. سلام بر محضر رهبر حکیم و فرمانده مجاهدی که در این زمانه پرفراز و نشیب سکاندار هدایت انقلاب شکوهمند اسلامی است. ما بر این منت الهی به خود میبالیم و بر کوتاهی و اطاعت امرتان شرمنده و عذرخواهیم. امیدواریم که با قدمهای عالمانه و جهادی بتوانیم در گام دوم انقلاب و در پرتو اوامر حضرت عالی بار شرم را به بال عزت و تعالی بدل کنیم و با کنار زدن موانعی که در مسیر شکوفایی حوزه تمدن ساز ایجاد شده، زمین ساز ظهور منجی عالم بشریت عجل الله تعالی فرجه الشریف فراهم نماییم. آنچه امروز و در گام دوم انقلاب آشکار است، تسلط و تعمق غالب طلاب و بدنه جوان حوزه نسبت به مبانی انقلاب و منظومه فکری امام راحل عظیم الشان و مقام معظم رهبری در مقایسه با گام نخست انقلاب است. آحاد طلاب جوان ضمن تقدیر از محاسن بسیار حوزه موجود و تقدیر از مسئولان دلسوز مطالبات همه جانبه‌ای برای تحقق بخشیدن دارند. امروزه نه تنها بحث رسالت جهانی عالمان دین مطرح است، بلکه امروز به واقع جهان به ایران آمده است و از تعامل و تقابل متناسب نه گریزی هست و نه جایی برای تعلل و تشکیک. در جنگ با نظام هزارپای سلطه که به شدت مصر و متمرکز بر شیطنت‌های خیش است، چگونه ممکن است که بدون نظام سازی دقیق، بدون تربیت اصولی متخصصان و به کارگیری هوشمندانه آنان و نیز بدون وحدت و انسجام و تمرکز کامل به غلبه و پیروزی بر باطل فکر کرد؟ آیا سیره متخصص پروری امام صادق بر ما حجت نیست؟ با این همه دلیل روشن منتظر چه حجت دیگری باشیم تا به سازماندهی دقیق و تدارک قرارگاهی برای جهاد همه جانبه اقدام کنیم؟ بعدی الهی منتظر اقدام ماست. ولی انصرن الله من ینصره، ان الله لقوی عزیز. رهبر عزیز و حکیم، در راستای تخصصگرایی حقیقی نکاتی در پنج محور به اختصار عرض می شود. یک، ترک نگرش حاشیه‌ای و درجه دوم به علوم تخصصی. به یقین اسلام دین جامع است و معارف آن نظیر ندارد. استخراج گنج‌های معارف بشری از دل آن منوط به توجهی متمرکز و عمیق است. از این رو ما محتاج نگاهی هستیم که سهم اصلی تفقه در دین را منحصر در فقه اصغر نداند. امروز ما با جبهه‌ای منسجم و سازمانی حرفه‌ای مواجهیم و به هر سو می‌نگریم حضور و آرایش جنگی آن را مشاهده می‌کنیم. در چنین شرایطی نمی‌توان به چیزی جز آرایش منسجم تخصص محور فکر کرد. دو، لزوم جزئی تر شدن تخصص‌ها. امروز مسئله جزئی تر شدن رشته‌های تخصصی یک بحث جدی و راهبردی است. پس نباید استثناء را قاعده قرار داد و باید از ایدئال جامع پروری چشم پوشی کرد و به فایده محوری و تخصص‌گرایی حقیقی پرداخت. سه، تربیت متخصص مبتنی بر نیازها و نگاه جهانی. امروز ما علاوه بر اندیشه‌های مخالف با دو طیف بسیار وسیع دیگر از مخاطبان جهانی مواجهیم. تشنگان حقیقت و معرفت و ملت‌هایی که مستقیماً از انقلاب اسلامی ایران طلب الگو می‌کنند. از این رو تربیت نیروی متخصص در سطح جهانی رسالتی گریزناپذیر و حیاتی است. این آرمان در سایه شکستن حصارهای خودساخته، آموزش کارآمد و استاندارد، پژوهش محوری و نه انباشت اطلاعات، آزاداندیشی علمی، تضارب افکار و افزایش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از فعالیت‌های دانش‌پژوهان قابل دستیابی است. چهار، شناسایی استعدادها و جهت‌دهی مناسب به آنها. چگونه ممکن است برای جمع کثیری از قابلیت‌های گوناگون یک برنامه کلی تدارک دید و منتظر بهترین نتایج از آن بود؟ بی‌توجهی به استعداد محوری خود از موانع جدی پیش روی بالندگی حوزه است. 5. ایجاد سازوکار مناسب برای ارتباط علمی مؤثر با مراکز علمی و دانشگاهی. امروز با یک تعامل علمی نزدیک، با همکاری و همفکری متعهدانه می توان به گفتمانی غالب و موفق در زمینه‌های مهم روز و از جمله مسئله مهم علم و دین رسید و الگوی موفق به دنیا عرضه داشت. این 5 مورد و موارد دیگر به نظر ضرورت تنظیم سندی جامع پیرامون بایسته‌های تخصصگرایی در حوزه امروز را نشان می‌دهد تا با بهره از رهنمودهای رهبر عزیز و با همفکری گروه‌های تخصصی به ابعاد و ارکان تخصصگرایی جهادی، جهانی، نافذ و کارآمد پرداخته شود. رهبر عزیز سرت جان، این همه تنها نیمی از راه است. نیمه دیگر بهره‌وری صحیح و بهینه از نیروی انسانی تربیت شده در عرصه‌های مورد نیاز است. به نظر می‌رسد میان نیازهای امروز جامعه و مطالبات حقه حضرت عالی از سوی و از سوی دیگر ظرفیت نهادهای حاکمیتی حوزه با فرض بر اینکه تمام توان خود را به کار بسته باشند خلأ و فاصله وجود دارد. پیشنهاد مشخص ما در این زمینه ورود تشکل‌های خودجوش انقلابی در جهت بهره‌وری هرچه بیشتر به میدان جهاد علمی و فرهنگی است. برای موفقیت در چنین امر خطیری تشکیل یک قرارگاه فرماندهی برای شناسایی نیروها و به کارگیری درست و به جای آنها ضروری است. همان گونه که در جهاد نظامی این قرارگاه و مرکز فرماندهی است که اولاً وضعیت دشمن را رصد و شناسایی می کند و ثانیاً متناسب با آن از نیروهای آزموده و کارآمد بهترین بهره را برده و هر یگان و نیرویی را در جای مناسب خودش قرار می دهد، ما نیز امروز به چنین قرارگاهی در فضای جبهه علمی و فرهنگی نیازمندیم تا از تشتت، تجربی، اختلاف و سردرگمی نیروها رها شویم و همچون لشکری واحد در مقابل دشمن سفارایی کنیم. محورهای اصلی فعالیت این نهاد به طور خلاصه چنین خواهد بود: هیئت‌های اندیشه‌ورز، گروه‌های شناسایی تهدیدها و فرصت‌ها و نیز قوت‌ها و ضعف‌ها، ارتباط‌دهی و ابلاغ گزارش مطالبات به مراکز، تشکیل گروه‌های لازم، عملیات‌های طبقه‌بندی شده، نظارت و سنجش حسن انجام عملیات، گزارش مستمر از همکاری مراکز و اعلام امتیاز و رتبه سالانه اقدامات آنها. تحقق این امر تنها با استفاده از ظرفیت طلاب جوان و خوشفکر و با بهره‌مندی از تجارب مسئولان دغدغه‌مند حوزه میسر است. قرارگاهی که پویا و چابک و به دور از موانع اداری و سازمانی باشد تا بتواند رسالت و نقش خطیر و مقدس خودش را به خوبی ایفا کند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.